بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث غنا بود و اینکه آیا مراسی ابا عبدالله الحسین و ائمه علیهم السلام استثناء شده یا استثناء نشده. بعضی ها قائل شدن به این که در مراسی غنا اشکالی نداره، دلائلی هم برای مدعای خودشون استدلال کرده اند. یکی از دلائلی که در این رابطه بیان فرموده اند اصل است، یعنی الاصل و الجواز. اگر شک بکنیم که غنا در مرثیه آقا امام حسین که مردم گریه می کنند اشک می ریزند، آیا این غنا حرام یا حرام نیست؟ اصل این است که الجواز جایز است. مرحوم محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده به این استدلال کرده که الاصل و الجواز، لکن آیا واقعا ما میتونیم به این اصل استناد بکنیم یا اینکه این استناد و استدلال باطله؟ به نظر میرسه که این استدلال صحیحی نیست. چرا؟ به جهت این که دلیل حرمت غنا یا اخبار است و یا دلیل عقل است یا اجماع است، و در هر صورت آیات، روایات و اجماع و عقل دلائلی بوده که برای حرمت غنا استدلال شده. و جایی که دلائلی وجود داشته باشه از آیات عرض کنم و یا روایات که این عرض کنم از قول لغو پرهیز کنید، از لحو پرهیز کنید، از قول زور پرهیز کنید، جایی که دلائلش از آیات باشه، از روایات باشه، از دلیل عقل باشه، دیگه جایگاهی برای اصل باقی نمیمونه، چون الاصل و دلیل حیث و لا دلیل. دلائل ما برای حرمت غنا دلائل کافی بود و این دلائل دیگه اینکه ما بیاییم اصل جاری کنیم این معنای درستی نمیتونه داشته باشه. پس بنابراین ما این اصل رو به نظر ما در اینجا به عنوان دلیل نمیتونیم بپذیریم. البته آمدن این مطلب رو در اینجا بیان کردن که الغنا مفرد محلا به الف و لام و مفرد محلا به الف و لام مفید عموم نیست. جمع محلا به الف و لام مثل العلماء، اکرم العلماء، یعنی همه علماء، این مفید عمومه. ولی مفرد محلا به الف و لام این مفید عموم نیست. آمدن فرمودن وقتی مفید عموم نشود یعنی غنا فی الجمله حرامه، اما اینکه نه همه افراد غنا، اگر مفید عموم نباشه یعنی غنا فی الجمله حرامه. خب غنایی که میگیم فی الجمله حرامه، شک میکنیم که در مراسی ابا عبدالله الحسین هم حرام شده یا نه، وقت تمسک به اصل میکنیم. اینها اینجوری توجیه کردن تمسک به اصل خودشون رو که ما الغنا رو که در روایات داریم حرامه، اون جمع محلا به الف و لام نیست، مفرد محلا به الف و لامه، و مفرد محلا به الف و لام مفید عموم نیست، یعنی فی الجمله غنا حرامه. وقتی فی الجمله حرام شد، در بعضی جاها قدر متیقنش رو میگیریم میگیم حرامه، در بعضی جاها که شک میکنیم حرامه یا حرام نیست میگیم حلاله. از این باب آمدن شاید این مسئله رو به این صورت توضیح دادن، ولی این حرفم درست نیست. چرا؟ به جهت این که حرمت غنا به خاطر چیه؟ به خاطر لحو بودنشه، به خاطر قول زور بودنشه، به خاطر اینکه مصداق اون آیات قرآنه که عن اللغو معرضون، یا عن اللهو مثلا معرضون، یا اینکه اجتنبوا قول الزور که در قرآن داشتیم، به خاطر اینه. خب غنا وقتی صدق بکنه برش قول زور، وقتی غنا برش صدق بکنه لغو و لهو و لعب، خب این دیگه معنا نداره که بگیم بعضی افرادش حلاله بعضی افرادش حرامه، چون مصداق لهو است و مصداق باطل است و مصداق قول زور هست، پس تمام مصادیق غنا چی میشه؟ حرام میشه. پس مفرد محلا به الف و لام، ولی چون مصداق برای لهو و لغو و باطل است، همه مصادیقش چیه؟ حرامه. پس مفرد محلا به الف و لام در اینجا مفید عمومه، همینطور که خیلی از علما آمدن گفتن اصلا مفرد محلا به الف و لام اونم اصلا مفید عمومه، مثل جمع محلا به الف و لامه. حالا بعضی ها قبول ندارن، حالا اونایی هم که قبول ندارن در این مورد چون مصداق لهو و لهو و این قول زوره، باید بگیم که این عمومیت داره. وقتی میگیم یحرم الغنا یعنی تمام افراد غنا حرام است، نه اینکه بگید نه فی الجمله غنا حرامه، بعضی مواردش حرامه. نه، یحرم الغنا رو اگر به شما گفتن معنا کنید، چون یحرم الغنا لأنه لغوان لأنه لهوان لأنه قول و زورن، وقتی مصداق اینها شد، این باید در تمام افرادش اجتناب بشه. پس بنابراین اینم نمیتونه یک حرف درستی باشه که مفرد محلا به الف و لام است و مفید عموم نیست و اینها. در اینجا ما در صفحه 493 یلاحظ علیه داریم، در صفحه 493 ما به نظرمون میرسه که محقق اردبیلی که تمسک به اصل کرده در مورد مراسی ابا عبدالله الحسین، اگر غنا خونده بشه اشکالی نداره، این حرف محقق اردبیلی رو جهاتی است. یکی از جهاتش این است که دلیل لبی قدر متیقن داره و قدر متیقنش اخذ میشه، ولی در موارد مشکوک براءت جاری میشه. مثلا شما میگید العدل حسنون و الظلم قبیحون، خب بله این دیگه حکم عقلی مسلمه دیگه توی عالم که ظلم قبیحه و عدل حسنه. در حکم به قبح و حسن هیچ تردیدی وجود نداره، ولی اگر در مورد خاصی شما بخواید بگید اینجا عدل است، یک کسی به یک کسی دعوایی کرده، یه مشکلی پیدا شده، یه سر و صدایی شده، نمیدونیم این عدل یا عدل نیست، بگید العدل حسنون از ظلم قبیحون، بله، اما اینجا چی؟ اینجا عدل شما یه قاضی که داری حکم میکنی، اینجا عدل هست یا ظلمه؟ ممکنه ظلم باشه، ممکنه عدل باشه. در موارد شبهه مصداقیه عدل یا شبهه مصداقیه ظلم، نمیدونیم مصداق ظلم هست یا مصداق ظلم نیست. بعضی ها میگن این ظلمه، بعضی میگن این عدله، این عدله. خب چیکار کنیم؟ شبهه مصداقیه چی میشه؟ حکم عقل میشه. در شبهه مصداقیه حکم عقل که آیا ظلم هست یا ظلم نیست، یا عدل هست یا عدل نیست، اصالت الجواز. اصالت الجواز در کجا جاری میشه؟ در اونجایی که یقینا ظلم نه، یقینا عدل نه، در جای مشکوک که نمیدونیم ظلم یا عدله، شاید ظلم باشه شاید عدل باشه، میشه شبهه مصداقیه از ظلم و قبیحون، العدل و حسنون. وقتی شبهه مصداقیه شد، در شبهه مصداقیه حکم عقل چیکار میکنیم؟ اصالت الجواز جاری میکنیم، میگیم اینجا معلوم نیست ظلم باشه، معلوم نیست عدل باشه، نمیدونیم جایزه یا جایز نیست، اصل این است که جایزه. شاید مقصود محقق اردبیلی این باشه، این یکی. دوم این که اخبار، اخباری که در مورد غنا بود، شما خب به حمد الله خیلی روایت خوندیم و خیلی روایات رو بررسی کردید از نظر سند، از نظر دلالت. خب این برداشتی که در مورد غنا کردید چیه؟ بعضی ها میگن غنا همش حرام نیست، بعضی قسمش جایزه، بعضی ها میگن همه غناها حرامه، بعضی ها در مواردی رو استثناء میکنن. یه روایت خوندیم، من لم یتقن بالقرآن فلیس منا، حتی در خود قرآن کسی که غنا نخونه از ما نیست، فلیس منا. حالا سندش خیلی معتبر نبود، ولی میخوام بگم روایات مختلفه ای بود. اگر شما در مورد روایات هم به این نتیجه رسیدید که غنا بعضی قسمش جایزه، بعضیش جایز نیست، اونجا هم باز به همین نتیجه میرسید، میگید موارد قدر متیقنش حرام، موارد مشکوکش چیه؟ جایز. پس مرحوم محقق اردبیلی هم اینو میدونه که در موقعی که دلیل داریم به اصل نمیاییم استدلال بکنیم، این مطلب رو محقق اردبیلی هم میدونه. منتها ادله ما یه قدر متیقن داره، یه موارد مشکوک داره. قدر متیقنش حرام، موارد مشکوکش جایز. در مورد مرثیه ابا عبدالله الحسین چند جهت هست. یه جهت این که اگر شما در معنای غنا اطراب رو شرط بدونید و اطراب رو به معنای شدت سرور بدونید، در لغت معنا کرده بودن اطراب رو اکثر لغویین به شدت سرور، خب این که داره گریه میاره، دارن همه گریه میکنن، خب این شدت سروری در اینجا نیست، پس تعریف غنا در اینجا صدق نمی کنه. وقتی تعریف غنا صدق نکرد، پس بنابراین مشکوک میشه که این غنا هست یا غنا نیست. چه چه داره میزنه، ولی مردم همه دارن گریه میکنن، همه دارن اشک میریزن، خب این شدت سروری در اینجا وجود نداره، اطراب وجود نداره. شما میگفتید غنا اونیست که درش اطراب باشه، یعنی شدت سرور باشه، شدت سروری در اینجا نیست. پس بنابراین میشه جزء موارد مشکوکه. وقتی شد جزء موارد مشکوکه میتونیم در اینجا اصل رو جاری کنیم. پس الاصل و الجواز، چون شبهه مصداقیه قناس. وقتی شبهه مصداقیه قنا شد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. پس بنابراین ما به این جهات میتونیم بگیم فرمایش محقق اردبیلی خیلی هم بیراه نیست که ما بگیم ایشون چرا اومده تمسک به اصل کرده، با اینکه ما هم دلیل از قرآن داریم، هم از روایات داریم، هم اجماع داریم، هم همه چی دلیل داریم، هم عقل دلیل داریم. این اشکال معلوم نیست به محقق اردبیلی وارد باشه. بله،
به نظر ما اشکال وارد است. چرا؟ چون ما این موقعی داریم که فرض رو جاری میکنیم، اسلام رو مشخص نکردیم داریم، ولی ایشون میخواد از اصل غنا استثناء کنند، یعنی غنا هست و حکم به جواز دارد. اون جایی که ما اصل رو جاری کردیم، جایی که هنوز اسلام و غنا مشخص نیست، ایشون بعد از
تحقق الاتقان غنا میخواهد از رجوعی. بله، اگر اینطور بگیم، یعنی بگیم غنا هست و حرام نیست، این یه بحثه. یه موقعی است که میگیم نه، این اصلا در شبهه مصداقیه یه غناست که آیا غنا در اینجا وجود داره یا وجود نداره. بله، همین عرض کردم توجیه فرمایش محقق اردبیلی به این جهات امکان داره که اگر ما تردید کردیم در این که صدق غنا، کمون که واقعا هم تردید هست که آیا غنا صدق میکنه در مراسی یا اصلا صدق نمیکنه، ممکنه شما بیایید بگید که شدت و سرور، اطراب به معنای شدت سروره و شدت سرور در این مراسی تحقق پیدا نمی کنه و لذا غنا هم تحقق پیدا نمی کنه و حرمتی در این موارد نیست. خلاصه یکی از مواردی که مورد بحثه که آیا غنا در اونجا حرام هست یا نه، این موارد مراسی است که حالا مؤیداتی هم داره. خب همین دیگه، اگه شما بخواید بگید میگیره، میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. ببینید، یکی از دلایل دیگر این است که این همه ما روایت داریم که برای ابا عبدالله الحسین گریه کنید. خب گریه بر ابا عبدالله الحسین جزء مستحبات عقیده است، خیلی تأکید شده و برای تمام ائمه علیهم السلام، بالخصوص برای امام حسین. خب این همه روایت داریم که گریه کنید برای ابا عبدالله الحسین، حالا این مدعا هم اومده با این صدای خوبش مردم رو داره به بکا انداخته، گریه میکنن، اشک میریزن، تو سر و سینه شون میزنن، هی دارن عزاداری میکنن. خب صدای خوبی داره، یه خورده حالت غنایی هم میخونه، ولی مجلس رو شور انداخته و همه دارن گریه میکنن. خب این میتونیم بگیم که معینون علی البکا، مقدمتون علی البکا. الان به شما بگن همینطوری گریه کن برای امام حسین، گریه نمی کنی، ولی وقتی این مداح شروع میکنه به خوندن و ولو با غنا و با اون برنامه‌ای که داره، شما شروع میکنی اشک ریختن، خب این میشه معین علی البکا. وقتی معین علی البکا شد، این جایزه، شاید هم مستحبم باشه که معین علی البکا باشه. این استدلال رو هم عرض کنم مرحوم نراقی در مستند آمده این رو بیان کرده. ولی این استدلال خیلی ضعیفه. چرا؟ به جهت اینکه مستحبات و واجبات رو ما باید از مسیر صحیحش وارد بشیم. ما میخواییم یک کار واجبی رو انجام بدیم، خب شما کار واجبت رو نماز بخوایی بخونی تو خونه قصبی نباید باشه، خانه قصبی نماز نداره. شما میگم من میخوام نماز بخونم، نماز واجبه، پس بنابراین من این نماز رو تو همین خونه قصبی میخونم. یا مستحبات، شما میخواید دعای کمیل بخونی تو خانه قصبی، خب تو خانه قصبی دعای کمیل فایده ای نداره. مستحبات و واجبات رو باید از مسیر صحیحش ما وارد بشیم. مقدماتش باید حلال باشه، نه از مقدمه حرام ما به واجب بخوایم برسیم. اون واجب واجب نیست، اون مستحب دیگه مستحب نیست که شما از مسیر حرام بخوایی به چی برسی؟ به یه مستحبی برسی. گریه کردن بر آقا امام حسین مستحب مؤکده، اما به وسیله چی؟ موسیقی. و این موسیقی وقتی حرام شد، شما با این وسیله اگه گریه هم بکنی به درد نمیخوره. به وسیله چی؟ به وسیله غنا. اگه غنا حرام باشه، به وسیله غنا، این منافقین یه موقع میگفتن هدف وسیله رو توجیه میکنه، یعنی حلال میکنه. شما به هدفت برس، از هر راهی که شده به هدفت برس. این حرف منافقین بود. مرحوم علامه مطهری جواب اینا رو اینطور میداد دیگه، میگفت میفرمود ما باید به هدفمون از راه حلال برسیم، از راه حلال ما باید سیر بکنیم تا به هدفمون برسیم. فرق آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام چی بود با بعضی از خلفا و معاویه و امثال ذلک؟ فرقش این بود که آقا امیرالمؤمنین سیاست بازی نمی کرد. یعنی فرض کنید بر این که وقتی بهش گفتن به عرض روش شیخین عمل بکن، گفت نه، من به روش شیخین عمل نمی کنم، من به روش پیغمبر عمل میکنم. اونو صراحتن گفت، در حالی که عثمان این رو نگفت، آمد گفت من به روش شیخین عمل میکنم، اونم خلیفه شد. یعنی فرق ائمه علیهم السلام با دیگران اینه که میگن هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، ما باید به هدف برسیم اما از راه حلال برسیم. با دروغ و تزویر و تهمت زدن و با اینجور مسائل ما هیچ به هدف نخواهیم رسید. هدف الهی باید از راه حلال باشه. لذاست که در اینجا هم همینو میگیم، میگیم بر این که اگر غنا حرامه، ولو اینقدر از مردم عشق بگیرن هیچ فایده‌ای نداره. چرا؟ چون مسیر مسیر حرام. اما اگر گفتیم نه، غنا در اینجا حلاله، خب مسیر میشه حلال. گریه کردن بر ابا عبدالله هم مستحب مؤکده و درسته. نه حالا خب اون که از فرض خارجه، فرض اینه که گریه میاره، غنا داره میخونه. حالا اون بحث جداییه، اگه حزن باشه که خب غنا میشه دیگه، میشه مصداق غنا. اگر آمدید گفتید غنا معناش اطراب است، باید درش اطراب باشه، اطراب هم به معنای شدت سروره، و کسی که عرض کنم گریه میکنه پای این مدح، حرف مدح، این داره گریه میکنه، عشق میریزه، حالا میخواد مدح غنا بخونه یا غنا نخونه، این بیایید بگید جایزه. حرف سر اینه، در اینجا آیا غنا صدق میکنه یا غنا صدق نمیکنه؟ اگر شما شدت سرور رو در اطراب شرط دانستید و اطراب رو هم از مقومات غنا دانستید، اینجا صدق نمیکنه. کمان که آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی، ایشون هم نظرش همینه، میگه اینجا اصلا غنا نیست، غنا صدق نمیکنه. بله، حالا اون فرمایش شما هم که بگیم همینطور میشه، چون دیگه الان وقتی مرد داره گریه میکنن مردم، واقعا میشه مجلس لهو و لعب نیست، همه دارن عشق میریزن، همه دارن گریه میکنن، حالا با این صدای این آقای مداح همه دارن عشق میریزن و گریه میکنن، این دیگه عنوان مجلس لهو و لعب هم برای صدق نمیکنه. اگر اونم شرط بدونیم دیگه صدق غنا نیست. نکته دیگری که در اینجا مطرحه این است که آیا میتونیم بگیم که سیره علما بر این بوده، یعنی تمام علمای ما بالاخره پای این صحبت‌های مدعاها میشستن، مردم سیره مردم مستمره متشرعه این است که در این مجالس که مدعا میخونن و معمولا هم غنا درش هست، میان میشینن و گریه میکنن، عزاداری میکنن و هیچ عرض کنم بر این که اعتراضی نمیکنن. آیا این رو میتونیم در اینجا بیاییم قائل بشیم؟ خب این آیا ثابت هست یا ثابت نیست خودش یه بحثیه. آیا واقعا این ثابته که سیره مستمره مردم و علما و همه از زمان پیغمبر تا الان این بوده که می اومدن غنا می خوندن، اینا هم گریه می کردن، سینه می زدن مثلا؟ این هم خودش یه بحثه. خب حالا در صفحه 493 الدلیل الرابع، قسمت عرض کنم که 7-8 خط از اول صفحه گذشته، الدلیل الرابع البکا و تفجع علیه مطلوب و مرغوب و فیه ثواب عظیم و الغناء معین علی ذلک. بیایم میگیم گریه کردن بر ابا عبدالله این ثواب زیادی داره، غنا خوندنم کمک میکنه. حالا یه کسی با یه صدای خیلی قشنگی میاد غنا میخونه ولی مرثیه میخونه، مرثیه که میخونه مردم همه گریه میکنن، آیا این رو میتونیم بگیم یا نه؟ ما در اونجا نوشتیم اقول ان العمل الراجح لابد ان یکون من طریق حلال، از طریق حلال باید ما یک کار خوب رو انجام بدیم، لا من طریق حرام، و الغناء المحرم حرام ولو کان طریقا الى بکاء راجه، ولو راهیست برای بکاء راجه، فان الهدف لا يحلل الوسيله، هدف وسیله رو توجیه و حلال نمی کنه. کما یدعیه المنافقون، منافقون ادعاشون این بود که هدف وسیله رو توجیه میکنه، ولیکن صدق القناع المحرم فی مورد البکا ممنوعون. البته این اشکال رو ما داریم که در مورد بکا واقعا صدق قناع هست یا نه، من حیث و عدم وجود طرب و هو قید فی القناع اندنا. خب مؤیداتون لإثبات القول بالجواز، مؤیداتی هست برای کسانی که قائل به جواز شدند. المؤید الاول، این حرف محقق اردبیلیه، محقق اردبیلی میفرماد البکا و تفجع علیه مطلوب و مرغوب و فیه ثواب عظیم و الغناء معین علی ذلک. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف اومده جواب داده از محقق اردبیلی که این چه حرفیه شما میزنید، ثواب داره گریه کردن، نه از راه غنا. اگر غنا حرامه، گریه کردن ابا عبدالله الحسین هم از راه غنا باشه، اونم میشه حرام. قال شیخ الانصاری رحمت الله علیه: کون الغنا معینا علی البکاء و التفجع، در مصیبت ها گریه کردن ها فهو و ممنون، بناءً علی کون الغنا هو صوت اللهوی بل من الترجیع المطرب لأن الترب الحاصل من ان کان سرورا فهو مناف للتفجیع لا معین علی. خوب اگر سرور باشه که مجلس لهو و لعب منافات با گریه داره. در جای دیگه مرحوم شیخ انصاری میفرمایند: ان ادله المستحبات لا تقاوم ادله المحرمات. شما نمیتونید یک کار مستحب رو بیایید انجام بدید به وسیله حرام، با هم ربطی نداره، این مستحب به اون حرامه. شما با حرام بیایید چیکار کنید؟ یک کار مستحب، مثل که دزدی بکنید بعد صدقه بدید اون پول رو، این مثل این میمونه. با دزدی آدم بیا چیکار کنه؟ صدقه بده. ادله مستحبات با ادله محرمات با هم ربطی به هم ندارن. شما دزدی بکنی بعد بگی من اینو صدقه میدم. عرض کنم ادله المستحبات لا تقاوم ادله المحرمات. چون میخوای گریه بکنی، گریه بکن برای ابا عبدالله، اما نه از راه حرام. موسیقی بزنن، غنا بخونن، شما هم گریه میکنی، بله، ولی خب این مستلزم محرماته، خصوصا التي تكون من مقدماتها، که مقدمات یک کار مستحب از راه حرام باشه. فإن مرجع أدلة الاستحباب إلى استحباب الشيء بسبب المباح. اگر گفتن یک کاری مستحبه، از راه مباحش مستحبه، نه از راه حرام. از راه قصبی شما برو نماز مستحبی بخون تو خانه قصبی، به درد نمیخوره، اون نماز مستحبی باطله. الا ترى انه لا يجوز ادخال السرور في قلب المؤمن. شما بخوای یه گناهی بکنی و بگی من می‌خواستم این ادخال سرور بکنم، خب بابا ادخال سرور از راه حلالش، نه از راه حرام. لا يجوز ادخال السرور في قلب المؤمن و اجابته بالمحرمات و السر في ذلك ان دليل الاستحباب انما يدل علا کون الفعل لو خولی و طبعه خالی ان ما یوجب لزوم احد طرفه. وقتی میگه مستحبه یعنی نه واجبه و نه حرامه. شما اگه بخوایی حرمتی در اونجا درست بکنی، این درست نیست. فلا ینافی ذلک ترو و عنوان من الخارج یوجب لزوم فعلهی او ترکه. به نظر ما فرمایش در صفحه 494 فرمایش مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف فرمایش درستیه. ما هر واجبی رو میخواییم انجام بدیم، از راه حلالش باید وارد بشیم. هر مستحب رو میخواییم انجام بدیم، از راه حلالش باید وارد بشیم. راه حرام شما میخواییم مردم بخندن، شوخی میکنیم، آخه با شوخی، شوخی حلال، نه غیبت، نه تهمت، نه دروغ، مسخره کردن، آبروی مردم رو بردن، ادخال سرور درسته، اما از راه چی؟ از راه حلالش باید باشه. پس کلام مرحوم شیخ انصاری: اقول کلامه فی کمال المتانه الا ان یقال. مگر یه مطلبی اینجا بگی، لأن مسألة أبي عبد الله الحسين عليه السلام مستثنى من كل شيء. مسألة أبو عبد الله الحسين استثناست، ولذا يجوز فيها مالا یجوز و فی غیرها. بعضی ها اینو گفتن که در مورد امام حسین دیگه این حرفا رو نزنید، این عزاداری هایی که مرحوم آیت الله عظمای بروجردی علی الله مقامه الشریف این هیئت های قم رو احضار کردن، فرمودن که شما عزاداری برای ابا عبدالله میکنید، این طبل و اینها رو دیگه کنار بگذارید، طبل نزنید. مثلا این کارهایی که انجام میدید، یکی طبل ها رو خیلی سفارش کردن که انجام ندید، یکی هم این که این زنها لباس مردها رو میپوشن یا مردها لباس زنها رو، مثلا بخوان حضرت زینب درست کنه یه مردی میره مثلا لباس زن میپوشه، لباس زنها رو به مردها نپوشونید. آیت الله بروجردی اینو سفارش کردن. تمام هیئت‌های قم گفتن که ما تمام ایام سال مقلد شما هستیم، ولی این 10 روز دیگه مقلد شما نیستیم. لذاست که الان می‌بینید بعضی جاها مردم تو آتش میپرن، بعضی جاها نمیدونم چی کار میکنن. اینها یک چیزیست که عرض کنم بر این که برای آقا ابا عبدالله حسین بعضی ها آمدن اینطوری گفتن ولشون کنین، بذار مردم خودکشون کنن برای ابا عبدالله، این نهضت باقی بمونه. حالا هر کاری میکنن. الانم بعضی از مراجع بزرگان میان توصیه هایی میکنن ولی مردم توجه نمیکنن، همون برنامه علم خودشونو میارن و با اینکه مثلا آیت الله جوادی فرمودن مثلا علم نیارید، ولی مردم گوش نمیدن، علم میارن و کارهای خودشون انجام میدن. در هر صورت اگر آمدیم گفتیم راجع به امام حسین خیلی نمیشه بحث کرد، حالا عشق است و علاقه است و مردم به هر وسیله‌ای اظهار علاقه میکنن. بعضی آمدن گفتن ایجاد و ضرر علی البدن یا ضربه به بعض آلات و امثال اینها، اون وقتی که اون یه بحث دیگری میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.